ساعت 7 شب در ایران است. صدای مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شامگاه چهارشنبه 5 خرداد ماه 1395 در ایران 25 ماه مه سال 2016 میلادی همراه رادیو فردا هستید. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 60 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم بهروز کارونی، سپس از مطالب این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید.
سلام هانای عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. گروه طالبان با تایید مرگ ملا اختر محمد منصور اعلام کرد که ملا هیبت الله آخوندزاده به عنوان رهبر جدید این گروه تعیین شده است. در بیانیه این گروه گفته شد که گزینش آقای آخوندزاده پس از برگزاری جلسه‌ای با حضور رهبران طالبان و به نوشته این بیانیه با اجماع نظر همه انجام شده است. رهبر جدید گروه طالبان پیشتر به عنوان معاون ملا اختر منصور و مسئول بخش قضایی این گروه فعالیت می‌کرد. دو نفر از معاونان رهبر جدید طالبان نیز سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی و ملا محمد یعقوب پسر ملا محمد عمر اعلام شدند. در بیانیه جدید گروه طالبان همچنین زمان مرگ ملا محمد منصور اول خرداد در منطقه نوشکی پاکستان اعلام و تایید شد که او به دنبال حمله پهپادهای آمریکا کشته شده است. علی لاریجانی رئیس مجلس با اشاره به اختلافات پیش آمده بر سر حضور مینو خالقی در دوره بعدی مجلس گفت شورای نگهبان نمیتواند نظارتش را به بعد از انتخابات تسری دهد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای لاریجانی روز چهارشنبه در آخرین نشست خبریش به عنوان رئیس مجلس نهم گفت قانون به صراحت برای شورای نگهبان یک بازه زمانی تعیین کرده تا طی آن صلاحیت‌ها را بررسی کند. اما به گفته وی تفسیر شورای نگهبان از این قانون متفاوت است و به گفته او این نهاد فکر می‌کند می‌تواند نظارت استصوابی را بعد از انتخابات نیز ادامه دهد. آقای لاریجانی در ادامه گفت که مورد مینو خالقی را با رهبر ایران مطرح کرده و سپس هیئت حل اختلاف قوا وارد شده است. به گفته رئیس مجلس نهم نظر هیئت حل اختلاف به نظر شورای نگهبان نزدیکتر بوده است. دسترسی به وبسایت مرکز ملی آمار ایران در روز چهارشنبه با اختلالاتی همراه شد. جستجوی آدرس نام این مرکز در گوگل نشان می‌داد که وبسایت آن هک شده است. در همین حال خبرگزاری تسنیم نوشت که وبسایت این مرکز بامداد چهارشنبه به دنبال عملیاتی به نوشته این خبرگزاری خرابکارانه توسط گروهی نزدیک به حکومت اسلامی هک شده بود. بر اساس نوشته تسنیم این هکرها از عربستان سعودی هستند. با این حال اطلاعاتی از هویت آنها یا دیگر فعالیت‌های مشابهشان در اینترنت یافت نمی‌شود. مسئولان مرکز آمار ایران تا کنون توضیحی درباره اختلال در کار وبسایت این مرکز ارائه نکردند. خدیجه اسماعیلوا، روزنامه‌نگار زندانی در جمهوری آذربایجان، پس از کاهش حکمش از سوی دیوان عالی این کشور از زندان آزاد شد. دیوان عالی آذربایجان روز چهارشنبه مدت حکم 7.5 سال زندان خانم اسماعیلوا را به 3.5 سال حبس تعلیقی کاهش داد. این روزنامه‌نگار منتقد حکومت جمهوری آذربایجان پس از بازداشت در آذر سال 93 از سوی دادگاه با اتهاماتی چون فرار مالیاتی و اختلاس روبرو شده بود. کشورهای غربی و نهادهای مدافع حقوق روزنامه‌نگاران از حکم صادر شده برای خانم اسماعیلوا انتقاد کرده بودند. خدیجه اسماعیلوا همکار بخش آذری رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی است و دولت‌های اوکراین و روسیه تایید کردند که این دو کشور روز چهارشنبه اقدام به تبادل زندانی کردند. پوروشنکو رئیس جمهوری اوکراین گفت که نادیا سافشنکو خلبان زندانی زن این کشور در روسیه در ازای مبادله با دو اسیر روسی از زندان آزاد شده و به کیف بازگشته است. سخنگوی دفتر رئیس جمهوری روسیه نیز گفت هواپیمای حامل دو نفر زندانی این کشور در مسکو بر زمین نشسته است. خانم سافشنکو به تازگی محکوم به گذراندن 22 سال زندان در روسیه شده بود. هانا جان
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو از همکارم بهروز کارونی میشنیدید و اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com و در آنجا میتونید خبرهای بیشتری رو هم بخونید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله شامگاهی ابتدا مروری خواهیم داشت بر تحولات میدانی در سوریه. از هیبت الله آخوندزاده خواهیم گفت که به عنوان رهبر تازه طالبان معرفی شده است.
هیبت الله در زمان طالبا مشهور نبود، آدمی نبوده که به جمله رهبرای اعتراض اول طالبا بوده باشه و از نسل جوان‌تر.
نگاهی خواهیم داشت به موضوع اعتیاد در ایران و مواجه شدن با آن.
قضاوت جامعه راجع به اینکه اینها چقدر بیماری است، جرم، اصلا زشت، کریهه، در نوع برخورد به اون تاثیر داره و جامعه دموکراتیک در جامعه.
همچنین از وضعیت یک روزنامه‌نگار زندانی محمد صدیق کبودوند و وضعیت نگران کننده او از زبان همسرش خواهیم شنید.
حتی زندان ارتادخان که آورده بودن آقای کبودوند رو توسط رئیس بند و دو تا سرباز دیگه، یعنی کمک میکردن آقای کبودوند را، به وضعیتشون خیلی نگران کننده بود.
برای اینکه شنونده این موضوعات و بسیار بیشتر از اینها باشید، دعوت میکنم تا 8 شب در ایران همراه این مجله شامگاهی رادیو فردا همراه ما بمانید. روسیه اعلام کرده که بمباران مواضع گروه النصره شاخه القاعده در سوریه رو به حالت تعلیق درآورده. برای آگاهی از تازه ترین تحولات در سوریه همراه هستیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا سلام میکنم به تو و ابتدا به این موضوع تعلیق بمباران بپردازیم از سوی روسیه اعلام شده.
حالا سلام به تو و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که حملات هوایی خودش رو به مواضع گروه النصره شاخه القاعده در سوریه به حال تعلیق درآورده و دلیل اون رو درخواست بعضی از گروه‌های مسلح مخالف حکومت سوریه اعلام کرده تا بتونن فاصله خودشون رو با گروه النصره مشخص کنن. طی روزهای گذشته، یا بهتر بگم ماه‌های گذشته، که جنگنده‌های ارتش روسیه با این بهانه که مواضع داعش رو بمباران میکنن به مناطقی در حومه دمشق و همچنین حومه حلب حمله میکردن، دیگر گروه‌های مخالف حکومت سوریه که اونها مشمول آتش بس بودن میگفتن که جنگنده‌های روسیه مواضع اونها رو دارن بمباران میکنن. این مسئله اعتراض‌های هم از سوی جامعه بین‌الملل در پیداش، هم از سوی اپوزیسیون سوریه که ترک کرد میز مذاکرات رو تا اینجای کار. الان روسیه میگه برای اینکه این گروه‌های مسلح بتونن فاصله بگیرن از مواضع گروه جبهه النصره که مشمول آتش بس نیست و جزء گروه‌های تروریستی در سوریه به شمار میاد، فعلا بمباران مواضع گروه النصره رو به حال تعلیق درآورده.
ایلیا، در سوریه، درباره سوریه صحبت میکنیم که گروه‌های مختلفی اونجا فعال هستند. ائتلاف سوریه دموکراتیک که توسط کردها رهبری میشه گفته بود که عملیاتی رو داره آماده میکنه و داره شروع میکنه که رقه رو از داعش پس بگیره. درباره این عملیات چه جزئیاتی اومده؟
درباره این عملیات تا اینجای کار گزارش رسانه‌های مختلف آکی از این هست که نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک تونستن روستای نمرودیه و دو مزرعه بزرگ در حومه شهر تل عیسی در شمال عرقه رو از کنترل شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی، همون داعش، خارج کنن. البته خبرگزاری اعماق وابسته به داعش گفته که واحدهای کرد که در این عملیات مشارکت میکنن هم متحمل خسارتهایی شدن، از جمله کشته شدن 5 تن از نیروهای واحدهای حمایت از خلق کرد در منطقه عین عیسی. اینا میخواستن به جنوب شهر عین عیسی برسن. این درگیری ها ادامه داره. علاوه بر اون گزارش هایی هست که 10 تن از شبه نظامیان کردی که در این عملیات شرکت دارن در انفجاری در منطقه اشدادی کشته شدن در جنوب رقه. گزارش ها هنوز به طور کامل تایید نشده هانا، اما مسئله این هست که این عملیات الان داره با هماهنگی ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا صورت میگیره یا نه. گزارش های رسانه ها میگن که جنگنده های ائتلاف بین‌الملل بعضی از مواضع شاهد عملیات رو، بعضی از مناطق شاهد عملیات رو بمباران کردن، اما اپوزیسیون سوریه مدعی هست که هیچ هماهنگی میان آمریکا، یا بهتر بگم ائتلاف بین‌الملل، و میان ائتلاف سوریه دموکراتیک وجود نداره، چرا که اپوزیسیون سوریه در حقیقت مشکل داره با این ائتلاف، با کردهای سوریه، و اون رو بخشی از اپوزیسیون نمیدونه.
و به گروه های مختلف اشاره کردیم، یکی از این بخشی از این گروه ها گروهایی بودند که مخالف حکومت سوریه بودند، در حومه دمشق داشتن با یکدیگه نبرد میکردند. اگه ممکنه خیلی کوتاه به ما بگو گویا توافقی به دست اومده بین اینها؟
این توافق در قطر حاصل شده با میانجیگری ریاض حجاب، هماهنگ کننده کمیته مذاکرات اپوزیسیون بین الملل. این توافق بین گروه جیش الاسلام بوده و گردان الرحمن، دو گروهی که در روزهای اخیر با همدیگه می جنگیدن. 500 تن از دو گروه کشته شدن و همین جنگ باعث شد نیروهای دولتی سوریه پیشروی در حومه دمشق داشته باشند.
سپاسگزارم ایلیا جزیری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
همونطور که در خبرهای ابتدای این مجله شنیدید، امروز سخنگوی طالبان اعلام کرد که شورای رهبری این گروه مولوی هیبت الله آخوندزاده را به عنوان رهبر جدید طالبان تعیین کرده است. سخنگوی طالبان در این حال مرگ ملا اختر منصور رهبر پیشین این گروه را هم رسما تایید کرده. همکارم جمشید زند نگاهی دارد به این موضوع.
4 روز پس از کشته شدن ملا اختر منصور، رهبر طالبان، مولوی هیبت الله آخوندزاده به عنوان رهبر جدید این گروه برگزیده شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، با اعلام این خبر گفت همه اعضای شورای رهبری در محل امنی در افغانستان با هیبت الله آخوندزاده بیعت کرده و او را به رهبری طالبان انتخاب کردند. وی تأکید کرد که اعضای طالبان موظف به بیعت با آخوندزاده هستند. اما وحید مژده، یکی از مقامات پیشین وزارت خارجه افغانستان در دوران حکومت طالبان، در گفتگویی با بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید انتخاب آخوندزاده نه در جلسه شورا بلکه از طریق نظرسنجی انفرادی از اعضای شورا انجام شده است.
و اعضای شورای رهبری طالبان در هر جایی که بودند با اونا تماس گرفته شده، به صورت تا جایی که من میبینم مشنوام به شکل یک جایی اینا یک جا نشدن که یعنی در یک جای جلسه تشکیل داده باشن، بلکه به نظر میرسه که کسانی موظف شدن که استمزاج بکنن از اینا بپرسن نظر که چه کسی را اینا قبول تعیین میکنن. در تاریخ طالب با کسی خود کاندید نمیکنه و کاندید نکرده بوده در اینجا، بلکه افراد در مورد کسانی که خودشان شایسته میدانن همین اعضای شورای رهبری در اون مورد خودشان یک نفر پیشنهاد میکنند که به نظر میرسه معاون اول آقای اختر محمد منصور که مولوی هیبت الله نام داره، همین شخص بیشترین حمایت داشته و به عنوان امیر انتخاب شده.
هیبت الله آخوندزاده حدود 60 سال سن دارد و یکی از رهبران قبیله نورزی در قندهار، یکی از مراکز مهم طالبان است. او معاون ملا اختر منصور و به گفته سازمان ملل رئیس سابق قوه قضاییه طالبان بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، آخوندزاده مانند ملا عمر رهبر سابق طالبان از ظاهر شدن در انظار عمومی و نشر عکس‌هایش خودداری می‌کند. به گفته وحید مژده، آخوندزاده چهره شناخته شده‌ای در رهبری طالبان نبود.
تا جایی که من می‌فهمم هیبت الله در زمان طالبان مشهور نبود، آدمی نبوده که از جمله رهبرای اعتراض اول طالبا بوده باشه و از نسل جوانتر طالبا یا از نسل دوم طالبا میتوان گفت که از این نسل. اما با توجه به اینکه معاون اول اختر محمد منصور بود، از حمایت کامل منصور برخوردار بود و مورد اعتمادش بود.
سخنگوی طالبان همچنین اعلام کرده که شورای رهبری سراج الدین حقانی رهبر گروه حقانی و ملا یعقوب پسر ملا عمر رهبر سابق طالبان را به عنوان معاونان آخوندزاده انتخاب کرده است. از سوی دیگر، مارک تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز گذشته در واکنش به تغییرات در رهبری طالبان گفت:
ایالات متحده آمریکا درباره تغییرات در ساختار رهبری طالبان نظر نخواهد داد و تنها بر این نکته تاکید میکنه که آمریکا مدت هاست از طالبان از جمله گروه حقانی خواسته به روند صلح بپیوندند. این را بارها گفته ایم در کنار این واقعیت که ملا اختر منصور برای حمله به نیروهای آمریکایی و افغان برنامه ریزی می کرد، او بیانگر تلاشی بود برای جنگ افروزی، تنش‌زایی و خشونت در افغانستان. او به دنبال صلح نبود.
مهمترین موضوعی که پس از انتخاب رهبر جدید طالبان مطرح شده، نظر او درباره پیشبرد مذاکرات صلح با دولت افغانستان است. رهبر کشته شده طالبان ملا اختر منصور موافق ادامه گفتگوها نبود، اما شورای عالی صلح افغانستان همزمان با اعلام رهبر جدید طالبان از این گروه خواست تا به روند صلح بپیوندد. عبدالرحمن سلیم معاون این شورا روز چهارشنبه به بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفت گرچه هنوز موضع آخوندزاده در مورد مذاکرات صلح معلوم نیست، ولی پیام قبلی حکومت افغانستان مبنی بر پیوستن گروه طالبان به روند صلح هنوز پابرجاست.
از طریق تفاهم بین افغانی است یا از هر مجاهدی که خودشان لازم می‌بینن به این وضعیت فعلی که مخالفت مسلحانه یا جنگ مسلحانه از در برابر مردم افغانستان به این خاتمه بدن.
طالبان افغانستان پس از اعلام مرگ ملا عمر در سال گذشته و اعلام نام ملا اختر منصور به عنوان رهبر جدید این گروه دچار چند دستگی شد. شورای رهبری طالبان خبر مرگ ملا عمر را به مدت 2 سال مخفی نگاه داشته بود و تنها سال گذشته خبر مرگ وی بر اثر بیماری را تایید کرد. مولوی قلم الدین از اعضای سابقه طالبان در گفتگو با بخش افغان رادیو آزادی رهبر جدید طالبان را فردی معتدل خوانده و نسبت به حل اختلافات اظهار خوشبینی کرده است.
ما بین طالبان و معتدل امکانی از است که اختلافات حل کنند.
هنوز دولت‌های افغانستان، پاکستان، طالبان پاکستان و گروه‌های انشابی از طالبان افغانستان واکنشی به انتخاب هیبت الله آخوندزاده به عنوان رهبر جدید طالبان نشان ندادند.
گزارش همکارم جمشید زند رو میشنیدید. 19 و 16 دقیقه از شنوندگی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید.
همه ی ترس و لرس های یک کاهش. کاهش نرخ سود بانکی، رویایی که حالا در دسترس است. این هفته در نمایر مجله اقتصادی رادیو فردا با من آرش حسنی همراه شدید. چهارشنبه شب ساعت 19:30 به وقت تهران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
با وجود اون که بیش از 1 میلیون معتاد به مواد مخدر در ایران وجود داره، اما هنوز مسئله مقابله با این معضل اجتماعی با دشواری‌های جدی روبروست. در گزارش پیش رو همکارم شاهین بشیری به این موضوع پرداخته.
رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران با انتقاد از اجرای برنامه مراکز ماده 16 تأکید کرد این مراکز استاندارد نیست و کیفیت آنها باید به میزان زیادی افزایش پیدا کند. به گزارش ایسنا، مینو مهرز با بیان اینکه سالهاست در کشورهای اروپایی این سبک از جمع‌آوری معتادان منسوخ شده، اظهار کرد جمع کردن معتادان در یک مکان علمی نیست، چرا که میتوان آنها را به صورت سرپایی درمان کرد. برای این کار نیز لازم است مراکز کاهش آسیب گذری تقویت شوند. به گفته ای وی کاهش آسیب با زندانی کردن جور در نمی آید. قطعا در اردوگاه‌های ترک اعتیاد بیماری‌های عفونی ایجاد می شوند، چون برخی از معتادان قبل از دستگیری مبتلا به HIV مثبت یا همان ایدز هستند. مهرداد درویشپور جامعه شناس مقیم سوئد در مورد نحوه برخورد با مسئله اعتیاد در ایران معتقد است نگاه درستی به این موضوع وجود ندارد و ابتدا باید جرم و کجروی اجتماعی را از یکدیگر منفک کرد.
ما در درجه اول باید 2 مفهوم رو از هم جدا بکنیم، یکی مفهوم جرم، یکی مفهوم کجروی اجتماعی. هر کجروی اجتماعی الزاماً به معنای جرم تلقی نمیشه. قربانیان جرائم اجتماعی میتونن یا بیمار تلقی بشن یا به عنوان کجروی اجتماعی شناخته بشه، اما الزاماً این اون رو ناگزیر میکنه که به عنوان جرم نگاه کنیم. قضاوت جامعه راجع به اینکه اینها چقدر بیماری است، جرم، اصلا زشت، کریهه، در نوع برخورد به اون تأثیر داره و جامعه دموکراتیک در جامعه آزادتر، جامعه لیبرالتر، جامعه ایست که در واقع سعی میکنه با این مسائل با تساهل برخورد کنه و به جای اینکه قربانی رو آماج حملات خودش قرار بده یا از جامعه دور بکنه، سعی میکنه کمک بکنه به اینکه اینها با این مشکلات خودشون مقابله بکنن و امکان شانس مشارکت در اجتماع رو پیدا کنن، نه حذف شدن از اجتماع و به گوشه پرتاب شدن.
معتادانی که مشمول ماده 16 می شوند، معتادانی هستند که به مراکز درمانی مراجعه نکرده و طبق قانون مجرم شناخته می شوند و بر این اساس به اردوگاه‌های ترک اعتیاد انتقال داده می شوند. مینو مهرز، رئیس مرکز تحقیقات ایدز، با اشاره به اینکه تأسیس اردوگاه‌های ترک اعتیاد سالهاست در سایر کشورها منسوخ شده، تأکید می کند که هزینه برنامه‌های کاهش آسیب از ایجاد اردوگاه بسیار کمتر است. به گفته ای وی، وقتی به صورت قضایی به معتاد نگاه شود، در نتیجه تصمیم میگیریم که او را دستگیر کنیم. اما از نگاه علمی فرد معتاد بیمار است، اعتیاد به ماده‌ای دارد که باید با درمان برطرف شود، نه با زور. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، کوروش پرند، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در آذر سال گذشته تعداد معتادان در ایران را حدود 1,350,000 تن اعلام کرده بود.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید. اگر درباره این گزارش و سایر اخبار و گزارش هایی که از رادیو فردا میشنوید نظری دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتن. با ذکر این موضوع که دیدگاه های مخاطبان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
آقای خامنه‌ای بگید رهبری رو بدن به آقای جنتی و ریاست جمهوری آقای روحانی هم بدن به آقای جنتی، ببینم کمبود ریاست رو یه بحثش هست یا نه، باز احساس ریاست رو شغل و مقام میکنه با 90 سال سن. و ممنونی، متشکریم.
انتخاب آقای جنتی پیام گویایی برای مردم ایران داشت. در درجه اول انتقام مقام معظم رهبری از مردم، چرا رأی به افراد مورد نظر ایشون داده نشده، و در درجه دوم نشون دهنده این بود که مردم کوچکترین نقشی در این رژیم مستبد ندارند. هر کس رو که آقای خامنه‌ای بخواد باید انتخاب بشه، هم برای مجلس خبرگان، هم ریاست مجلس، هم قوه قضاییه. نتیجتا شرکت مردم در رأی بیهوده است و باید این رو بدونن. به هیچ وجه من الوجوه نه رئیس جمهور نه رؤسای دیگه قدرتی ندارن و انتخابات فقط نمایشی بیش نیست.
آقای خامنه‌ای، ما هنوز نفهمیدیم که شما چرا به جلو نگاه نمی کنید؟ همیشه توی انقلاب گیر کردید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
10:22 دقیقه در ایران هست و همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. پس از بیش از 3 ماه از توافق اتحادیه اروپا و ترکیه بر سر جلوگیری از هجوم پناهجویان به یونان، احتمال دارد که این توافق با شکست روبرو شود. یکی از موارد بحث برانگیز این توافق لغو ویزا برای سفر شهروندان ترکیه به اروپا است. جزئیات بیشتر رو در این باره در گزارش شهرام میریام بشنوید.
در اواخر اسفند ماه گذشته سران اتحادیه اروپا با ترکیه، کشوری که اصلی ترین گذرگاه پناهجویان از خاورمیانه و آسیا به سوی اروپا است، به توافقی دست یافتند. بر پایه این توافق که از اول فروردین ماه امسال به مرحله اجرا درآمده، در مقابل هر پناهجویی که از یونان به ترکیه بازگردانده می شود، اتحادیه اروپا موظف است یک پناهجوی سوری به طور قانونی از اردوگاه‌های ترکیه بپذیرد. در ازای این همکاری ترکیه در جلوگیری از هجوم پناهجویان، اتحادیه اروپا پذیرفت ضمن هموار کردن راه عضویت آن کشور، تسهیلاتی هم در لغو ویزا برای ورود شهروندان ترکیه به کشورهای عضو شنگن فراهم کند. در میان اما برای کنار گذاشتن ویزا و یا روادید، اتحادیه اروپا انجام چندین شرط را هم مطرح کرده که یکی از آنها بازنگری در قانون ضد تروریسم ترکیه است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اما مخالف تجدید نظر در این قانون است و به تازگی گفت حاضر نیست به خاطر لغو ویزا در قانون ضد تروریسم ترکیه دستی برد. اردوغان روز گذشته هم در پایان همایش کمک‌های انسان دوستانه که سوی سازمان ملل در استانبول برپا شد، با لحنی تند تهدید کرد اگر پیشرفتی در گفتگوهای مربوط به لغو ویزا حاصل نشود، توافق بر سر پسگیری پناهجویان از یونان هم اعتبار خود را از دست می‌دهد. روز دوشنبه نیز آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان پس از دیدار 1 ساعته با رئیس جمهور ترکیه در استانبول آشکارا به خبرنگاران گفت مذاکرات مربوط به لغو ویزا برای شهروندان ترکیه در 11 تیر ماه امسال صورت نمی گیرد. چرا که اردوغان تمایلی به انجام تغییراتی چند در قانون ضد تروریسم کشورش ندارد. مرکل سپس ادامه داد ترکیه برای لغو ویزا باید 72 پیش شرط تعیین شده را مو به مو اجرا کند و همزمان از ترکیه خواست توافق به دست آمده را نیز به بازی نگیرد. رجب طیب اردوغان هم روز گذشته گفت اتحادیه اروپا نباید پشت سر هم انجام پیش شرط هایی را به ترکیه تحمیل کند. از سوی به گزارش مجله اشپیگل، مقام های آلمانی، هلندی و لوکزامبورگی هم ترکیه را به نقض موردی از توافق اتحادیه اروپا متهم کرده و گفتند ترکیه در مقابل پس گرفتن یک پناهجو از یونان و تحویل پناهجوی دیگر به اتحادیه اروپا، پناهجویان سوری تحصیل کرده و دارای مدرک مهندسی و پزشکی را نزد خود نگه می‌دارد و پناهجویانی را که از آموزش بی بهره‌اند و بیمارند راهی کشورهای اروپا می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
19:25 در ایران ما رو میرسونه به خبرهای ورزشی این مجله شامگاهی که طبق معمول همیشه در این ساعت از روز اونها رو میشنوید. همراه بشید با فریبرز غریب.
تیم ملی والیبال ایران که برای شکستن طلسم 52 ساله نبودن در المپیک در حال آمادگی برای رقابت‌های گزینشی المپیک 2016 ریو است، امروز در آخرین بازی تدارکاتی پیش از آغاز این رقابت‌ها به مساف لهستان رفت و در پایان 3-1 پیروز شد. رقابت‌های گزینشی والیبال المپیک 2016 ریو با حضور 8 تیم از 8 خرداد ماه در ژاپن آغاز می‌شود و ملی پوشان ایرانی برای رسیدن به المپیک علاوه بر میزبان باید با تیم‌های قدر و آماده استرالیا، ونزوئلا، فرانسه، چین، لهستان و کانادا مسابقه بدهند. حسن تفتیان دونده سرعتی ایران که سهمیه حضور در المپیک 2016 را کسب کرده از طرف سرمربیش ممنوع المصاحبه شد. به نوشته خبرگزاری ایسنا، مربی تفتیان در این باره گفته برای ایجاد آرامش بیشتر و جلوگیری از حاشیه سازی به او اجازه مصاحبه نمی‌دهد. حسن تفتیان پیش از این در مورد لغو چند اردوی خارجیش و همچنین عقب افتادن حقوق ماهانه‌اش به سیمای جمهوری اسلامی گفته بود:
چند تا از اردوهامون حالا به دلایلی لغو شد، سفرمون به مسابقات جهانی امریکا لغو شد. سه ماه من خب چون سومین نفری بودم که توی ایران سهمیه آوردم، نزدیک 8 ماه، سه ماه از این حقوقو پرداخت کردن، ولی خب متاسفانه الان نزدیک 4-5 ماه فکر می‌کنم که عقب افتادم.
در خبر دیگری در مورد دو و میدانی کاران المپیکی ایران، مریم توسی دونده سرعتی زنان و مصطفی ابراهیمی دونده 800 متر مردان ایران قرار است با هزینه شخصی خودشان در رقابت‌های انتخابی المپیک 2016 در باکوی آذربایجان شرکت کنند. الهه عرب آمری، رئیس کمیته بانوان فدراسیون فوتبال ایران، امروز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا وجود افراد دو جنسه در فوتبال و فوتسال زنان را رد کرد و گفت انتشار این خبرها باعث تشویش اذهان عمومی می شود. دو روز پیش عبدالرحمن شاه‌حسینی، رئیس اسبق کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که از سوی کمیسیون اصل 90 مجلس موضوع فساد در فوتبال را پیگیری می‌کند، گفته بود پرونده 80 صفحه‌ای از همجنسگرایی در فوتبال و فوتسال زنان ایران در دست بررسی است. و تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان، آخرین نماینده ایران در دور 1/8 پایانی لیگ قهرمانان آسیا، امشب در بازی برگشت این مرحله میزبان علین امارات است. زوبی ها هفته گذشته در بازی رفت با حریف اماراتی به تساوی 1-1 رسیدند و امشب حتی در صورت یک تساوی بدون گل راهی دور بعد خواهند شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید. سپاسگزاریم که همراه این مجله شامگاهی هستید در شامگاه چهارشنبه 5 خرداد ماه، چه در ایران و چه در سایر نقاط جهان. در تهران ساعت 19:29 و در پراگ 16:59 هست. در اروپای مرکزی همچنان میتونید همراه این مجله باشید تا 8 شب در ایران موضوعات مختلفی رو از سیاست بین الملل و حقوق بشر و اعتراضات کارگری در فرانسه خواهید شنید. همچنین شنونده برنامه هفتگی نماگر خواهید بود در این بخش از مجله شامگاهی. اما ابتدا از روسیه شروع میکنیم. مسکو اعلام کرده که 1/3 شبه نظامیان حکومت اسلامی در حملات هوایی این کشور در سوریه کشته شدند. این در حالی است که ائتلاف بین المللی به رهبری واشنگتن همواره مسکو را متهم کرده که طی عملیات نظامی در سوریه عمدتا مخالفان میانه رو اسد را هدف قرار داده و نه داعش رو. بشنویم در این باره بیشتر از آنا رایسکایا.
یوگنی لوکیانوف معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه اعلام کرد در نتیجه عملیات مشترک نیروی هوایی روسیه و ارتش سوریه 28 هزار تن از 80 هزار تروریست حکومت اسلامی و جبهه النصره کشته شدند. او افزود این در حالی است که در 2 سال گذشته ائتلاف بین الملل 5000 نفر از اعضای داعش را نابود کرده. این مقام ارشد روس که در حاشیه کنفرانس امنیت بین المللی در گروزنه پایتخت چچن با خبرنگاران گفتگو می کرد، آمریکا را به آن دلیل که به گفته وی بین تروریست ها خوب و بد قائل است و از عملیات مشترک با روسیه در سوریه خودداری می کند، به باد انتقاد گرفت. چهارشنبه میشل بالدانس، سخنگوی پنتاگون، به ریا نوستی گفت که آمریکا برنامه برای انجام عملیات نظامی مشترک با روسیه در سوریه ندارد. اما همان روز میخائیل بوگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، به این خبرگزاری گفت آمریکا از همکاری نظامی با روسیه در سوریه خودداری نکرده، بلکه هنوز در این باره تصمیم نگرفته. این در حالی است که سه‌شنبه سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، از آمادگی مسکو برای هماهنگی عملیات نظامی با واشنگتن برای آزادسازی رقه خبر داد و گفت
با همتایان آمریکایی من به رغم تعلل و نگرانی و حتی مخالفت‌هایشان توافق کرده ایم از مرحله تبادل اطلاعات به مرحله هماهنگی اقدامات برای مبارزه با تروریسم برسیم و اکنون نظامیان دو کشور مشغول بررسی گام‌های عملی در این زمینه هستند. موضع ما این است که نیروی هوایی روسیه و ائتلاف تحت رهبری آمریکا باید همگام و هماهنگ فعالیت و به کسانی که روی زمین علیه تروریست ها می جنگند کمک کنند.
خبرگزاری روسیه اینترفاکس گزارش کرد روسیه از چهارشنبه در صدد از سرگیری حملات هوایی در سوریه است، نه تنها علیه کسانی که مقامات روس آنها را تروریست خواندند، که همچنین علیه گروه هایی که پایبندی خود به ترک مخاصمه را به مرکز نظارت بر آتش بس در پایگاه هوایی روسیه در حمیمیم اعلام نکردند. اما همان روز ایگور کاناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، بدون رد یا تایید این گزارش به خبرنگاران گفت با توجه به درخواست های متعدد از سوی گروه های مختلف معارض برای ادامه رژیم سکوت، حملات نیروی هوایی روسیه محدود به بمباران مواضع تروریست ها خواهد بود. او همچنین گزارش مؤسسه آمریکایی استراتفور مبنی بر حمله حکومت اسلامی به پایگاه روسیه در نزدیکی پالمیرا را تکذیب کرد و آن را تلاش دشمن برای تبلیغات ضد روسی خواند. همزمان ریا نوستی به نقل از منابع خود در وزارت دفاع روسیه نوشت 4 بالگرد روسی در حریق سوخته. در روزهای گذشته حکومت اسلامی مسئولیت حملاتی که در ترتوس و جبله به کشته شدن ده‌ها تن انجامیده را بر عهده گرفت. ترتوس محل استقرار پایگاه دریایی روسیه در سوریه است و یک پایگاه هوایی روسیه نیز در نزدیکی جبله قرار دارد. روسیه پیشتر وجود پایگاه نظامی در نزدیکی پالمیرا را رد می‌کرد. سرگی دانیلچکین، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید با گذشت 8 ماه از آغاز رسمی عملیات نظامی در سوریه، اهداف روسیه در این کشور حتی برای صاحبان کرملین مشخص نیست.
важно в общем определиться для чего Россия наращивает своё военное присутствие в Сирии.
روسیه امیدوار بود با مداخله نظامی در سوریه و تقویت موضع اسد بتواند در مذاکره اوضاع را به نفع خود تغییر دهد، اما همانند سایر بازیکنان خارجی درگیر این بحران از دستیابی به اهداف خود باز مانده و همچنین به رغم مذاکرات مستمر با آمریکا، روابط با غرب نیز بیش از پیش پیچیده شده. در حالی که اوضاع اجازه نمی‌دهد بلا تکلیفی ادامه دار باشد، کرملین همچنان نمی‌تواند درباره آینده‌اش در سوریه تصمیم گیری کند و حتی درباره افزایش و یا کاهش نیروهای نظامی روس در این کشور تصمیمی اتخاذ نشده.
روسیه و ایران از حامیان اصلی بشار اسد هستند و از سوی دیگر موسکو با واشنگتن در رابطه با آتش بس و مذاکرات صلح سوریه همکاری میکند. آن نرایسکه رادیو فردا.
خبرها و گزارش های ما رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
وضعیت محمد صدیق کبودوند، کوشنده حقوق بشر و روزنامه‌نگار زندانی که بیش از دو هفته است به اعتصاب غذای خود ادامه میده، وخیم گزارش شده. محمد صدیق کبودوند از مؤسسان سازمان اتحاد برای دموکراسی در ایران و مدیر مسئول سردبیر هفته‌نامه توقیف شده پیام مردم که حکم 11 سال زندان خود را طی می‌کنه، در سال 2009 میلادی برنده جایزه هلمن همت سازمان دیدبان حقوق بشر برای نویسندگان تحت آزار شد. پریناز باغبان حسنی، همسر او در ایران، به رادیو فردا می‌گوید آقای کبودوند روز سه‌شنبه با کمک رئیس بند و دو سرباز در دادگاه حاضر شده است.
آقای کبودوند از قبل از یعنی اسفند ماه پرونده سازیایی بر علیهشون تو زندان اوین، دادسرای زندان اوین شروع شد. سه بار ایشون رو به بازجویی بردن. اتهاماتی بهشون وارد شد که دیروز تو دادگاه که آورده بودن اتهام اصلی که بهشون وارد شد فعالیت تبلیغی علیه نظام بود. که آقای کبودوند با توجه به 17 روز اعتصاب غذا که در اعتراض به این پرونده سازی و عدم اعمال تجمیع احکام در موردشون دست به اعتصاب غذا زدن، با وضعیت جسمانی نگران کننده و وخیمی داشتن. حتی زندان دادگاه هم که آورده بودن آقای کبودوند رو توسط رئیس بند و دو تا سرباز دیگه، یعنی کمک میکردن آقای کبودوند را بره، وضعیتشون خیلی نگران کننده بود. بعد ایشون بدون حضور وکیل خوب تو دادگاه حاضر شدن، خودشون دفاع کردن و اظهار مبارزه رو رد کردن. وضعیت جسمانی آقای کبودوند با توجه به این 17 روز اعتصاب غذایی که کردن خیلی نگران کننده است. دردهای شدید کلیه جدید پیدا کردن. پزشکای خود زندان هم ابراز نگرانی از اینکه غلظت افزایش غلظت خون پیدا کردن و امکان لخته شدنش است. و عدم تعادل در راه رفتن و ایستادن یا صحبت کردن. اونجوری که من حد میزنم حدود 15 کیلو یعنی کاهش شدید وزن پیدا کرده آقای کبودوند در طی 17 روز. سر خونریزی معده هم شده.
خانم باغبان حسنی، الان پرونده آقای کبودوند در چه مرحله ای؟ شما اشاره کردین که دادگاهشون همین به تازگی روز سه‌شنبه دیروز برگزار شده. الان وضعیت پرونده ایشون به چه شکلیه؟
خب فعلا که دادگاهی شد، آقای کبودوند هم که رد کردن اتهامو تا خود مصادر بشه و زندان ابلاغ بشه که ما ببینیم که چه حکمی صادر شده.
خب اکنون آقای کبودوند گفتین که حدود دو هفته است که در اعتصاب غذا هن. ایشون آیا همچنان در اعتصاب غذا هستن؟ یعنی اعتصاب غذاشون رو ادامه میدن یا اینکه اون رو قطع خواهند کرد؟
بله، اعتصاب غذاشون گفتن که نامحدوده.
آیا در جلسه روز سه‌شنبه حکمی اصلا صادر شد در مورد پرونده ایشون یا دادگاه بعدی؟
دادگاه بعدی که نگفتن، حالا فقط گفتن حکمو به زندان ابلاغ میکنن که چه حکمی صادر بشه که حالا ما بدیم که به دادگاه تجدید نظر یا تا حکم صادر نشه نمیتونیم چیزی بگیم.
الان مجموعاً آقای کبودوند چند وقته که در زندان هستن؟
9 سالش تمام شده، یعنی 17 روز از 9 سالش تمام شده.
آیا با همسرتون ملاقات و تماس دارین به طور مداوم؟
بله، ما هر هفته دوشنبه ملاقات کابینی داریم و میتونیم ببینیمشون.
ایشون چی میگن آقای کبودوند؟ آیا صحبت خاصی برای شما کردن؟ پیامی داشتن؟
همینه که ما خب نگران این بودیم که خب این اعتصاب غذا با این بیماری که گریبونگیر شده، خب خیلی نگران هستیم، ازشون خواهش کردیم که این اعتصاب باشن، ولی گفتن در اعتراض به این پرونده سازی و عدم تجمیع احکام در موردشون اعمال نمیشه، دست از اعتصاب بر نمیدارن. خواستهاشون همینه که دست از پرونده سازی، آزار، اذیت و شکنجه روحی و این ماده 134 که شامل حالشون میشه در موردشون اعمال بشه. من نهایتا خب آزادی بدون قید و شرط دیگه، چون ایشون واقعا بدون گناه الان 9 سالم، یعنی عمری که ازشون گرفته شده.
پریناز باغبان حسنی، همسر محمد صدیق کبودوند، کوشنده حقوق بشر و روزنامه نگار زندانی، به پرسش‌های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ میداد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
در حالی که حدود 6 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده، رقابت‌های درون حزبی نامزدها افزایش یافته است. این در حالی است که در حزب جمهوری‌خواه تنها یک نامزد پیشتاز وجود دارد، فردی با جنجال‌های بسیار پیرامونش. بشنویم بیشتر از شاهین بشری.
دونالد ترامپ تنها نامزد باقی مانده در انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا موفق شده اکثریت آرای رقابت‌هایی که عملاً پایان یافته است را در واشنگتن از آن خود کند. رأی‌گیری شب 4 خرداد ماه در ساعت 8 به وقت واشنگتن به پایان رسید و شبکه‌های برآورده آرا میلیاردر نیویورکی را پیروز رقابتی معرفی کردند که البته رقیبی ندارد. به گزارش رویترز، نتایج اولیه نشان می‌دهد او 76% آرای رای دهندگان را به دست آورده است. برگه‌های انتخاباتی واشنگتن هنوز نام تد کروز، جان کیسیک و بن کارسون را همراه داشتند. سناتور تگزاس، فرماندار اوهایو و متخصص بیماری‌های اعصاب مدتی است که از گردونه رقابت‌ها کنار کشیدند. ترامپ نامزد جنجالی که نظرهایی مانند دیوار کشیدن در مرز مکزیک یا جلوگیری از ورود مسلمانان را مطرح کرده، با کنار کشیدن کروز و کیسیک نامزد احتمالی جمهوری خواهان به شمار می رود. ولی این دیدگاه‌های وی تردیدهایی در بخشی از رأی دهندگان آمریکایی ایجاد کرده است. آقای ترامپ در یک سخنرانی انتخاباتی که 16 آذر 1394 در کارولینای جنوبی داشت، همچنین مسئله مهاجرت به آمریکا را زیر سوال برده است.
ما هیچ کنترلی بر امور نداریم. نمیدونیم چه کسانی وارد کشورمون میشن. نمیدونیم آیا ما را دوست خواهند داشت یا از ما متنفر خواهند بود. ما نمیدونیم آیا از طرف اونها مورد تهدید بمبگذاری قرار میگیریم و اصولا نمیدونیم چه وقایعی در اطرافمون رخ میده.
هیلاری کلینتون، نامزد انتخابات درون حزبی دموکرات‌ها، در واکنش به این سخنان میگوید دونالد ترامپ صلاحیت ریاست جمهوری آمریکا را ندارد.
He wants to round up millions of Latino immigrants and kick them out of the United States.
او می‌خواهد میلیون‌ها آمریکایی لاتین تبار را از این کشور اخراج کند، آن هم کشوری که شالوده‌هایش توسط مهاجران بنیان نهاده شده. او می‌خواهد مسلمانان را از ورود به آمریکا منع کند، آن هم کشوری که بر اساس آزادی ادیان ایجاد شده است.
شمار آرای نیابتی یا دلگیت های ترامپ تا پیش از واشنگتن به مجموع 1189 رای میرسد که تنها اندکی تا آرای لازم برای آنکه بتوان او را به عنوان نامزد نهایی معرفی کرد، یعنی 1237 رای فاصله دارد. هنوز 5 ایالت از جمله ایالت پرجمعیت کالیفرنیا در راه هستند که رقابت در آنها به رای گیری های درونی خاتمه می دهد. کنگره ملی حزب جمهوری خواه برای معرفی نامزد نهایی 2 هفته دیگر، یعنی 7 ژوئن تشکیل خواهد شد. با این همه اختلافات بر سر معرفی نهایی دونالد ترامپ در سطوح بالای حزب و در میان چهره های ارشد آن هنوز ادامه دارد.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید. از آمریکا به اروپا میایم، جایی که کنفدراسیون عمومی کار فرانسه چند روز پیش در پالایشگاه‌ها و مخازن سوخت آن کشور اعتصاب عمومی اعلام کرد. اعضای این اتحادیه کارگری با بستن راه ورودی پالایشگاه‌ها فرانسه را با کمبود شدید سوخت روبرو کردند و روز چهارشنبه نیز در نیروگاه اتمی آن کشور اعتصاب یک روز اعلام کردند. اعتصاب کنندگان خواهان توقف اصلاحات قانون کار هستند، اما دولت سوسیالیست فرانسه میگوید به تغییر قانون کار برای اشتغالزایی ادامه خواهد داد. سعید پیوندی، جامعه شناس مقیم پاریس، در گفتگوی با هم کارم جمشید زند میگوید اتحادیه‌های چپگرای فرانسه با این کار خود میخوان برای حفظ جایگاه خود به دولت فشار بیارند و برای انتخابات سال آینده آماده شوند. سعید پیوندی:
سندیکاهای مخالف قانون کار جدید فرانسه یا اصلاحیه‌ای که بر قانون کار گذشته فرانسه اضافه شده، اینها در گذشته از طریق تظاهرات خیابانی یا بقیه اشکال اعتراضی تلاش کردند که دولت را وادار به پس گرفتن لایحه مربوط به قانون کار بکنن، ولی چون از اونجایی که به هر حال موفق نشدن و دولت تن به این کار نداد، الان دست به حرکات میزنن برای اینکه هم به اقتصاد در واقع ضربه بزنن و هم بتونن دولت از این طریق تحت فشار بیشتر قرار بدن. برای همینم هست که به مراکز حساس مربوط به اقتصاد یورش بردن و این مراکز حساس پالایشگاه‌ها، یعنی مراکزی که سوخت کشور را تامین می‌کنند و همینطور مراکز تولید برق هستند. اینها با اینکه تعدادشون نسبت به کل کارکنان بسیار ناچیز هست، یعنی کل سندیکاهایی که الان در اعتراض هستن 8% کارکنان فرانسه رو بیشتر تشکیل نمیدن، ولی روش هایی که به کار میبرن باعث میشه که کل، یعنی قادر به این باشن که اختلالات زیادی در امور اجتماعی یا در بخش اقتصاد ایجاد بکنن.
اما از طرف دیگه آقای پیوندی، دولت سوسیالیست فرانسه میگه که قانون کار 3000 صفحه‌ای اون کشور بسیار پیچیده است و دولت میخواد همزمان با اصلاحاتی که در قانون کار به وجود بیاره اشتغال زایی بکنه و اقتصاد رو بهبود ببخشه. آیا تناقض شما میبینیم بین اون چیزی که دولت میگه و اون چیزی که سندیکاهای کارگری میگن در برابر اصلاحیه قانون کار؟
در حقیقت دولت و سندیکاهای کارگری که مخالف این اصلاحات قانون کار هستن از یه زاویه به مسئله نگاه نمی‌کنن. دولت با توجه به کشور، تجربه کشورهای دیگه و با توجه به در واقع وضعیتی که در کشورهای دیگه پیشرفته، از جمله در ایتالیا، در اسپانیا یا در آلمان، در صدر این است که قانون کاری که به درستی شما اشاره کردید، قانونی بسیار سنگین و پیچیده و دست و پاگیری است، تبدیل کنه به یه قانونی که راحت‌تر هست و یه قانونی که به خصوص به بخش اقتصادی اجازه میده که خیلی راحت‌تر استخدام بکنن و همزمان خیلی راحت‌تر بتونن افراد رو در واقع از کار برکنار بکنن. و به خاطر همین هم سندیکاها میخوان بر اساس در واقع اون دستاوردهای گذشته، دهه‌های گذشته خودشون پافشاری بکنن، اونها رو از دست ندن. و به خاطر همین هم اونها با وجود اینکه با هدف‌های کلی دولت برای اشتغال زایی موافق هستن، ولی فکر نمی‌کنن که این اصلاحات در قانون کار منجر به زیاد شدن اشتغال میشه. دولت من فکر میکنم که مواردی رو که میخواد اصلاح بکنه واقعا برای روانتر شدن بازار کار و بهتر شدن بازار کار بسیار مهم هستن، ولی همزمان اینم واقعیه که از قدرت سندیکاها و از قدرت کارگران کم میکنه در تصمیم گیری ها و همینم موجب اعتراض سندیکاها شده.
آقای پیوندی، این که جامعه فرانسه سالهاست میبینیم که هر روز تقریبا یک اعتصاب و یک اعتراضی در صنایع مختلف هست. دولت فرانسه الان سوسیالیستی هست، اتحادیه‌های کارگری هم در زمان انتخابات از آقای اولاند حمایت کردن بیشترشون، چرا الان به اینجا کشیده که رو در روی هم ایستادن؟
آقای اولاند در جریان در واقع 4 سال اول حکومت خودش در عمل به این نتیجه رسید که برای اینکه اقتصاد فرانسه بیشتر از این افت نکنه و برای اینکه میزان بیکار کم بشه، این نیاز هست به سری اصلاحات ساختاری اقتصادی که اینها بیشتر در واقع بازسر کردن اقتصاد هست، در واقع فشار کمتر قوانین دست و پاگیر و روانتر شدن مجموعه روابط اقتصادی که در کشور وجوده. خب خیلی از سندیکاهای چپ روتر با این اصلاحات مخالف هم، به خاطر همین هم در واقع یه نوعی درگیری به وجود اومده بین سندیکاهایی که چپ روتر هستن و دولتی که چپ میانه است. سندیکاهای چپ میانه این قرارداد را امضا کردن و مخالفتی با این قانون ندارن. این سندیکاهای چپ افراطی هستن که خیلی علاقه دارن به این که این قانون رو یا بقیه تصمیمات دولت رو تبدیل بکنن به یک عرصه مبارزه اجتماعی و سعی بکنن دولت‌ها رو به چالش بکشن. و از اونجایی که در واقع انتخابات سال 2017 سال آینده در پیشه و از الان میشه گفتش که این انتخابات بخشی از اون مبارزه انتخاباتیه که در وهله اول در خانواده چپ و در وهله دوم به نظر من در کل فضای سیاسی فرانسه شروع شده و این قانون بهانه خیلی خوبیه برای سندیکاهای چپ رو که در واقع قدرت خودشونو به رخ دولت چپ میانه فرانسه بکشن.
سعید پیوندی، جامعه شناس مقیم پاریس، به پرسش همکارم جمشید زند پاسخ میداد. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید.
فیلم فروشنده برنده 2 جایزه از 69مین دوره جشنواره فیلم کن چگونه فیلمی است؟
بابا اون انباریشه؟
اتفاقا تناقض و پارادوکس اینه، از این نوع آدم در رابطه با اون آدم در انتهای فیلم نیست. این سوال بزرگی فیلمه.
این خیلی باعث خوشحالیه که جنبه‌های دیگری از سینما ایران هم مورد توجه قرار میگیره.
این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه 8 و 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
حدود 10-15 دقیقه دیگه میتونید شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید، اما اگر که همچنان پای رادیوهاتون نشستید دعوت میکنم که در ادامه این مجله شامگاهی شنونده برنامه هفتگی نماگر باشید. و اقتصاد ایران، من هانا کاویانی هستم و به همراه سایر همکارانم سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در برنامه این هفته با شما درباره خواست و انتظار مشتریان نظام بانکی و تولید کنندگان ایرانی از شبکه بانکی سخن خواهیم گفت. کاهش نرخ سود بانکی، با من همراه باشید. گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم مناطق شهری در دومین ماه سال بیانگر آن است که روند تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی همچنان روند کاهشی خود را حفظ کرده است. نرخ تورم نقطه به نقطه در این ماه به کمتر از 7% رسیده و متوسط نرخ تورم در اردیبهشت ماه به اندکی بیش از 10% رسیده است. این کاهش نرخ تورم گذشته از هر معنا و تحلیلی که در پس آن نهفته است، یک معنای بانکی روشن دارد و آن معنا انتظار برای پایین آوردن نرخ‌های سود بانکی است که ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، نیز با تحقق آن مخالفتی ندارد. مقام‌های اقتصادی دولت 11 و بانک مرکزی از سال 92 اگرچه با ایده کاهش نرخ سود بانکی به طور کلی مخالفتی نداشته و بارها بر آن اصرار کرده اند، اما تمام مسئولان دولت و نظام بانکی در این دوره ضمن اعلام اعتقاد خود به کاهش نرخ‌های سود بانکی، در این حال بر وفادار بودن و الزام به سازوکارهای بازار نیز اشاره دارند. تا از آنچه به عنوان سرکوب مالی یا اعلام دستوری نرخ‌های سود بانکی موسوم است پرهیز کنند. حسن روحانی در نزدیک به 3 سالی که ساکن کاخ ریاست جمهوری در پاستور بوده، گاه و بیگاه از کاهش نرخ سود بانکی سخن گفته و این خواست خود را بر منطق کاهش نرخ تورم استوار کرده است.
این رقم سودی که الان تو کشور برای تولید گرفته میشه که معقول نیست، که همه ما میدونیم نادرسته. قدم به قدم اون رو باید اصلاح بکنیم.
اما احمد علوی، اقتصاددان مقیم استکهلم سوئد، معتقد است که نظام بانکی همچنان نسبت به کاهش نرخ‌های سود شجاعت لازم را ندارد.
علی‌رغم کاهش نرخ تورم، نرخ تورم ایران هنوز بالاست و رتبه بین‌المللی بالایی رو به خودش اختصاص میده و همچنین بانک‌ها هنوز چشم‌انداز روشنی رو نسبت به ثبات سیاسی و اقتصادی آینده ندارن. از این روز که بانک‌ها نرخ بهره بالایی رو برای ارائه وام و تسهیلات طلب می‌کنن.
با این حال محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، چندی پیش در یکی از گفتگوهایش در میان خبرنگاران به صراحت از کاهش نرخ سود بانکی بر اساس منطق کاهش نرخ تورم سخن گفت.
سالهای قبل که نرخ تورم فزاینده بود، افزایش نرخ سود بانکی میتوانست توجیه داشته باشه. حال که نرخ تورم روند کاهنده داره، حتما باید نرخ سود بانکی هم خودش رو متناسب با این نرخ تنظیم بکنه. از این جهت دولت با تقلیل نرخ سود بانکی موافق هست.
یکی از محورهای اصلی 26مین همایش سیاست‌های پولی و ارزی که طی روزهای گذشته در تهران برگزار شد نیز کاهش نرخ سود بانکی را هدف قرار داده بود. گویی همه، از ارائه کنندگان خدمات بانکی گرفته تا مصرف کنندگان تسهیلات و خریداران این خدمات، کاهش نرخ سود بانکی و در پی آن شکسته شدن سد رکود در اقتصاد ایران را انتظار می‌کشند. تحماس به مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی موانع کاهش نرخ سود بانکی به اندازه‌ای که بخش تولید انتظار آن را می‌کشد این چنین برشمرد:
اگر نرخ پول در بازار عددی بالاتر از وضع فعلی هست و عواملی که باعث این افزایش نرخ پول تو بازار شده کماکان وجود داره، نرخ مسبب شروع پول اعتبار اگه ما پایین تر بیاریم، اتفاقی که میفته اینه که فاصله بین نرخ مسبب و نرخ پول در بازار آزاد بیشتر میشه. این انگیزه تخلف برای بانک‌ها بیشتر میکنه کار نظارت بانک مرکزی رو سخت‌تر بکنه. یکی از اون عوامل فعالیت مؤسسات غیر مجاز، یکی دیگه از عواملی که فاصله بین نرخ پول تو بازار و نرخ تورم به اضافه حاشیه سود زیاد میکنه، بدهی‌های دولته.
جالب آن که حسین عبدوی تبریزی، اقتصاددانی که از نخستین مدیران بانک‌های خصوصی پس از انقلاب سال 57 است، وخامت رکود را چنان می‌داند که حتی معتقد است بدون منتظر بازار ماندن باید نرخ‌های سود بانکی کاهش یابند.
ما در حال حاضر حتماً باید نرخ سود بانکی رو کاهش بدیم تا امکان خروج از رکود ممکن باشد. ما اصلا شرایطمون عادی نیست که بخوایم منتظر بازار بشیم در شرایط فعلی. هیچ کاسبی الان وجود نداره که 30% بتونه سود بده. هیچ. بنابراین مردم توان خریدشون کاهش پیدا کرده. از سال 86 تا امروز به طور دائمی بودجه خانوار تضعیف شده، درآمد سرانه تضعیف شده. برای اولین بار توی اقتصاد تقاضا نیست. یعنی ما قبلا مردم رو پسنداز کنیم، حالا بیا یه چیزی بخرید که این کارخونه را بیفته، اشتغال صورت بگیره.
کاهش نرخ سود بانکی از اردیبهشت ماه پارسال آغاز شد. البته وعده کاهش فصلی نرخ سود محقق نشد، اما شورای پول و اعتبار در اسفند ماه پارسال برای دومین بار در یک سال نرخ سود بانکی را کاهش داد تا پیام روشنی به تولید کنندگان و خریداران خدمات بانکی ارائه کند. حال ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، اقدامات بانک مرکزی برای ادامه روند کاهش نرخ سود را اینگونه برمی‌شمارد.
بانک مرکزی از شهریور ماه سال گذشته ورود پیدا کرد به بازار بین بانکی و شروع کرد تو بازار بین بانکی نرخ و درش اثر گذاشتن با ورود خودش تو بازار. از 29% الان رسیده به زیر 17%. این اقدام با ثباته. کاهش نرخ هیچ شوکی به هیچ جا وارد نکرد و تونست وضعیت رو به سمت پایین هدایت کنه و این داره کاهش پیدا میکنه و بانک مرکزی این سیاستشو تا زمانی که به دامنه نرخ تورم نرسه حتما ادامه خواهد داد. شما میدونید که ما با روند تورمی که داشتیم که تو فروردین آمار ما رسید به تورم متوسط 11.2%. پیش بینی میشه که توی تابستان همین مرداد و شهریور نرخ تورم ما بعد از 25 سال تک رقمی بشه. سیاست بعدی ما اینه که تو اون دامنه بتونیم پایدار حفظش کنیم و نرخ سود بانکی هم به تبعه اون باید بیاد پایین. و بانک مرکزی وضعیت مطلوب و ایدئال رو در این می‌بینه که این نرخ تورم رو تک رقمی متناسب باهاش نرخ سود بانکی رو هم داشته باشیم.
اما موانع بر سر راه این تصمیم کم نیستند. تنگنای مالی بانک‌ها یکی از این موانع است. مانع دیگر حجم معوقات و دارایی‌های مسموم نظام بانکی است و البته رقبایی که خیلی هم پایبند به این تصمیم‌گیری‌های رسمی و قانونی نیستند. حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، به همین دوگانگی و مانع غیررسمی‌ها در اعمال سیاست‌های پولی و بانکی در ایران اشاره می‌کند.
بازار پول در ایران بازار دوگانه است. در اونجا بازیگران بازار یکی بانک‌های تجاری هستند و بخش بسیار عمده‌ای که متشکل است از حدود 7000 شرکت اعتباری غیر بانکی، بازار بین اینا تقسیم میشه. این مؤسسات اعتباری غیر بانکی که توان زیادی هم دارند، اینا تابع مقررات بانک مرکزی نیستند. در نتیجه اگه قرار باشه که بانک‌های تجاری تفاهم بکنن با بانک مرکزی و نرخ بهره به صورت دستوری پایین بیارند، طبیعی است که بازار به سود مؤسسات اعتباری غیر بانکی چرخش میکنه. در این صورت بازار از اختیار بانک‌ها خارج میشه، در اختیار این یک مؤسسات قرار میگیره.
احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه سوئد، نیز بخش دیگری از موانع و محدودیت‌های نظام بانکی برای کاهش نرخ سود را اینگونه نام می‌برد.
شبکه بانکی ایران کارآمد نیست، از شفافیت هم برخوردار نیست، از فساد رنج می‌بره. بخشی از مشکل این نرخ بالای بهره هم به واقع محصول عملکرد و ناکارآمدی دولته.
و فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، با تأکید بر بیمار بودن نظام بانکی در ایران به عوامل به وجود آمدن این بیماری اشاره دارد.
مهمترین ایراد محافل کسب و کار بر نظام بانکی این هست که بانک ها از تأمین تسهیلات مورد نیاز واحدهای تولیدی و فعالای اقتصادی ناتوان هستند و این امکانات رو عمدتاً در اختیار فعالیت های غیر مولد قرار میدن. همینطور به بانک ها ایراد گرفته میشه که به جای انجام نقش اصلی خودشون در زمینه جمع‌آوری پسنداز و اعطای تسهیلات به بنگاهداری رو میارن. یکی دیگه از مشکلات نظام بانکی مطالبات معوق هست که حجم واقعیش معلوم نیست، ولی از حدود 200,000 میلیارد تومان صحبت شده. نظام بانکی ایران بیمار هست چون که کل اقتصاد ایران گرفتار بیماریه.
در کنار این موانع و محدودیت ها، یک نگرانی دیگر نیز بر سر کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد. و آن نگرانی این که با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی که علل قاعده پیامد کاهش نرخ سود سپرده هاست، سپرده گذاران علاقه‌ای به نگهداری سپرده های خرد و سرگردان خود در بانک ها نداشته باشند و مهاجرت این حجم از نقدینگی از نظام بانکی از یک سو شبکه بانکی را با چالش روبرو کند و از سوی دیگر سفته بازی در بازارهای موازی را به دنبال داشته باشد که تورم‌زا و برهم زننده سامان اقتصاد است. فراموش نکنیم وقتی صحبت از نقدینگی است، صحبت از عددی به اندازه بیش از هزار میلیارد تومان است. صحبت از 15 صفری که در برابر یک قرار گرفتند. از این که تا پایان این نماگر با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته و نماگری دیگه، روز روزگارتون خوش.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.